همون به انگلیس و امریکا. حتی در اسناد هم زیاد داریم، حالا ایشون اسناد بریتانیا و اینها رو یه خود، اما اینا هیچ وقت اسناد اطلاعاتی منتشر نمی کنن، چون این استعمار هنوز اسناد از کنم که لوژ بیداری عوامل خودش مثل تغییرزاده فروغی از کنم حتی ملکم خان و اینها رو منتشر نکردن، عادی هم از نکنن، امریکایی هم نمی کنن. ولی اسنادی که از ساواک به دست ما رسیده که اسناد اطلاعاتی امنیتی ساواک هم که زیر نظر امریکایی ها و با مدیریت انگلیسی ها عمل کرده، عرض می شود نشانگر دخالت و حضور و ایناست. در روزهای آخر عمر شاه هم سفیر انگلیس و سفیر امریکا فعال بودن که نوعی شاه رو حفظ کنن. هفته دو بار دیدار داشتن با مسئولین مرتب میگردن، از کنم نیروهای اطلاعاتی امنیتی انگلستان هم در ایران فعال بود هم در منطقه. این نبود که اینا هم راها کرده باشن، بر این اساس ما کودتا رو 25 سال میدونیم، نه یک روز. اینا ها نیومدن یه شاه رو که فرار کرده بود بیارن بر سر قدرت رو برن دنبال کارشون، که اونو آوردن که اهدافشون رو عمل کنه. همونطور که رضا خان رو آوردن 20 سال شریان اقتصاد و فرهنگ و نظامی جامعه در دست انگلیس ها بود، و انگلیس از کنم در نظر ملت ما منفورتر از اینی که این آقای نخست وزیر مطرح میکنه.
درسته.
کارنامه 300 ساله داره، یه کارنامه 300 ساله‌ای در استعمار بر این مرز و بوم داره. امریکایی حالا حدود عرض کنم سالهای 20 تو قدرت اومدن، از 32 تا 57 بودن، ولی انگلستان در ایران، در هندوستان، در عرض کنم که عراق، در جهان اسلام جنایت کرده، خیانت کرده و همچنان هم ادامه داره. افغانستان که جنایت کرد، کشتار کرد، همین انگلیس و اروپایی ها بودن. در عراق کی وارد شد؟ امریکا و انگلیس. انگلیس یه زمانی مدعی بود ابرقدرت، الان دنبال روی سیاست امریکاست که سلمان رشدی و کی میدون داد؟ همین انگلیس ها. الان هم شیطنتشون رو دارن میکنن، توطئهشون رو میکنن. در همین حوادث سال گذشته بی بی سی به عنوان قرارگاه و پایگاه عملیات بود. نه این مخصوص کنم که ایشون یه مقدار یک کتاب بی خودی هم نوشته، کارکار انگلیس هاست، اونجا خواسته خودش رو تبرئه کنه. خیلی کتاب از کنم نازل و بی محتوا و مجموع دروغ و نیرنگه.
خیلی متشکرم آقای تبریزی، متشکرم، خدا حافظتون بشه. خب گفته کردم با جناب آقای قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در خصوص زمینه‌های بروز کودتای 28 مرداد. خب فایلی هم که از جک استراو شنیدیم گفتگو بود که با شبکه بی بی سی فارسی داشت و اونجا اعتراف کرده بود که بله ما کودتا انجام دادیم به همراه CIA. نظرسنجی ما هم سوالش در همین خصوصه که به نظر شما کودتای 28 مرداد نتیجه چه مسائل و عواملی بود؟ گزینه یک شیفتگی به غرب، گزینه دو نفوذ سیاسی، و اگر گزینه های دیگه هم دارین، نکات دیگه هم دارین، بر ما ارسال بفرمایید. 0935 8026 گزینه دو رو فرمودن، 0914-03-94 نکته ای رو گفتن که مزالا پیامشون طولانی، گفتن که درس تاریخی برای کسانی که نگاه به شرق هم دارن، یعنی گفتن که خیلی غرب رو نگین، یعنی شرق گرای مفرط رو هم توضیح دادن. 0922-93-43 هم باز همچین نکته رو گفتن، نکته درستی هم هست. بالاخره ما شعار راهبردی جمهوری اسلامی ایران نه شرقی و نه غربی هستش، اما این به قول معروف نمیتونیم بگیم مثلا یک سری روابط راهبردی، یک سری روابط اقتصادی و تجاری به این معنا فرض بکنیم که آقا مثلا ما کشور رو دادیم به روسیه، کشور رو دادیم به چین. بارها مقامات سیاست خارجی مخصوصا آقای امیر عبدالله تو همین دوره اخیرم هم بارها گفتن که اینجوری نیست سیاست ما که بخوایم مثلا بریم آقا زیر بار مثلا یک کشور، یعنی کلا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ماهیت جمهوری اسلامی ایران اینطور نیست که بخواد بره مثلا زیر سایه یک ابرقدرت و مثلا مثل زمانی که در قبل از انقلاب بود، مثلا زمان پهلوی که روابطی داشتن با آمریکایی‌ها که دیگه همه چیز در اختیار آمریکایی داده بودن، اینجوری نیستش. یعنی ثابت شده در طول این 44 سال، اما این به این معنی نیست که هشدارها داده نشه. بالاخره افراد هستن، برخی ها فکر میکنن با ساده انگاری میتونن برخی از سیاست ها رو ببرن جلو، اما نگاه راهبردی جمهوری اسلامی رو که مقام معظم رهبران بارها بهش تاکید کردن، بحث سیاست نه شرقی و نه غربی هست. این به معنی عدم همکاری با شرق و غرب نیست، به معنی این که زیر سلطه شرق و غرب جمهوری اسلامی ایران تا الان که نرفته، انشاءالله نخواهد رفت. ممنونم که برای ما پیام میفرستین و نقد میکنین، متشکرم. یه نکته دیگه هم، حالا 0912-8255 گفتن که ایجاد اختلاف در میان خود سیاسین رو هم باید در نظر گرفت. 0912-41-35 گفتن که وقتی که نخست وزیر در خانه می نشست و میخواست حکومت بکنه، نتیجهش می شود کودتا. یکی دیگر از شنوندگان ما پیام دادن و گفتن که کودتای 28 مرداد نتیجه نفوذ سیاسی افرادی هست که جاسوس بودن در میان قیام کنندگان سیه تیر. بحث قیام سیه تیر رو گفتن. یکی دیگر از شنوندگان پیام دادن که اختلاف بین روحانیون و دیپلومات ها، آقای داریوش نوراللهی گفتن گزینه دو رو، یعنی گفتن بحث نفوذ سیاسی رو گفتن، گفتن وقت حالا بین روحانیون و دیپلمات، حالا دیپلمات ها شاید منظورشون حالا سیاسیون هستش که گفته شده. یکی دیگر از شنوندگان به بحث اختلافات داخلی میان سیاستمداران وقت اشاره کردن که نکته حالا درستیه. و بریم سراغ موضوع بعدیمون. ساعت 12:37 است اینجا تهران، رادیو گفتگو، استدیوی برنامه رویداد هست که در خدمت شما هستیم. بریم سراغ بحث دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم جمهوری اسلامی. میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر رضا ملکی، ریاست محترم مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. آقای دکتر ملکی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت شما هم بخیر باشه، همینطور خدمت شنوندگان عزیزتون که این برنامه رو دارن دنبال میکنن.
زنده باشه. مشخصا شما در خصوص دیپلماسی فرهنگی کشور چه مبنایی رو توی سازمان فرهنگ و ارتباطات دارین دنبال میکنین که به نوعی میتونیم بگیم منجر به برجسته تر شدن قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران میشه؟
ببینید، بحث اصلی که ما داریم در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی چه در سطح کلانترش، در سطح جمهوری اسلامی ایران در حوزه دیپلماسی فرهنگی، اینه که در جمهوری اسلامی ایران بالاخره ما حاکمیت ما یک حاکمیت دینیه، کشور ما یک کشور اسلامی است و مردم ما به عنوان مسلمانان عرض به خدمت شما فعالی که در دنیا علاقمندن که تأثیر گذار باشن، ما یک مبنایی برای دیپلماسی عمومی و فرهنگی خودمون داریم و اونم اینه که مبنای ما در مورد دیپلماسی عمومی طبیعتاً با مبنایی که برای این دیپلماسی در غرب، در آمریکا، در محافل علمی غربی طراحی شده متفاوته، چون ما به هر حال یک آموزه های اسلامی داریم، یک گفتمان انقلاب اسلامی داریم، یک فرهنگ و تمدن دیرینه‌ای داریم که اینها به ما میگه که ما دیپلماسی عمومی ما، دیپلماسی فرهنگی ما با دیپلماسی فرهنگی در که در دنیا تعریف شده متفاوته. من اگر بخوام این تفاوت رو یه مقداری روشن‌تر بیان بکنم، اینه که به هر حال ما به اعتبار مسلمان بودنمون، به اعتبار یک جامعه اسلامی و به اعتبار یک حکومت اسلامی نسبت به مردم و جوامع دیگه به هر حال یک سری رسالت‌ها، تکالیفی رو برای خودمون در برای خدمت گذاری به این ملت رو احساس میکنیم. به هر حال ما نمیتونیم به عنوان یک انسان مسلمان نسبت به مثلا یک انسان مسلمانی که در فلسطین داره براش مشکلی پیش میاد و خانهش رو گرفتن و افراد بیگناه، کودکان و زنهای بیگناه، خانواده بیگناه رو دارن میکشن و ظلم میکنن به اونجا، ما بیتفاوت باشیم. خب این بی تفاوتی، این که ما میگیم بی تفاوت نباید باشیم، یک کاری رو باید انجام بدیم، این اثر این نیست که ما میخوایم قدرت نرممون اضافه بشه. ما به دنبال این هستیم که تکلیفمون رو به عنوان یک انسان انجام بدیم، ما به دنبال این هستیم که وظیفمون رو انجام بدیم، ما به دنبال این هستیم که بر مبنای آموزه اسلامی رسالتمون رو انجام بدیم. ممکنه این رسالت ما به منافع ملی ما به در کلان کمک بکنه یا نکنه، ولی تا اونجایی که از دستمون بر بیاد کمک میکنیم. مثل اینکه شما در جای در قرار میگیرید، یک انسانی نیازمند کمک شماست، شما آیا کمکی میکنید یا نمیکنید یا بیتفاوت رد میشین. من فکر میکنم ملت ایران بر اساس آموزهای اسلامی، بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی، بر اساس اصول قانون اساسی ما، به ویژه اصل 154 قانون اساسی که سعادت بشر در دنیا رو جمهوری اسلامی ایران به عنوان آرمان خودش قرار داده، بتونه نسبت به مسائل پیر مردم و جوامع دیگه بی تفاوت باشه. دیپلماسی عمومی ما بر این مبنا بنا شده و به همین دلیل متفاوت با دیپلماسی عمومی که دیگران تعریف کردن، دیپلماسی که هدفش تأثیر گذاری رو افکار عمومی فقط برای منافع ملی خودش و به منافع دیگران هم هیچ توجهی نمی کنه.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر ملکی، ممنونم، خدا قوت میگم به همه شما و دوست همکارانتون در مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. آرزوی موفقیت میکنیم، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا حافظ. بشه ساعت 12:42 دقیقه است، همچنان با شما هستیم با برنامه رویداد 301035 سامان پیامکی ماست که میتونیم با ما در ارتباط باشین. سوال نظرسنجی ما، عوامل و مسائل کودتای 28 مرداد به نظر شما چی بود؟ چه عواملی باعث ایجاد کودتای 28 مرداد شد؟ گزینه یک، شیفتگی به غرب. گزینه دو، نفوذ سیاسی. این دو گزینه‌ای که ما طراحی کردیم. اگر علاوه بر این نظری دارین برای ما حتما ارسال بفرمایید به 301035 و همچنین کانال ما در پیام رسانه بله @ رادیو گفتگو.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
خب، یکی از خانم لیدا فرازمند از شیراز گزینه دو رو انتخاب کردن، نفوذ سیاسی رو گفتن و 0919 34 35 گزینه دو رو انتخاب کردن، 0919 21 35 گفتن که اگر اختلافات در میان رهبران قیام سی تیر نبود حتما کودتا رخ نمیداد. یک عزیزی هم پیام دادن گفتن که به نقش حزب توده در کودتای 28 مرداد هم اشاره‌ای بفرمایید. چشم، حالا امروز در برنامه گفتگو سیاسی رادیو گفتگو مفصل در خصوص کودتای 28 مرداد صحبت میشه که دعوت میکنم رأس ساعت 17:30 دقیقه شنونده برنامه گفتگو سیاسی هم باشین که مفصل درباره کودتای 28 مرداد میخواییم صحبت بکنیم. بریم سراغ خبرها و ببینیم که چه خبر بوده امروز. متاسفانه باز شاهد حد که حرمت قرآن کریم بود. این بار در هلند یک شهروند هلندی مقابل سفارت ترکیه در لاهه متاسفانه قرآن کریم رو مورد حد که حرمت قرار داد. این بار چندمه که این اتفاق داره میفته در اروپا و حالا مفصل در این خصوص باز صحبت میکنیم. اما بریم سراغ موضوع بعدیمون. اگر ساکن شهرهای بزرگ بوده باشین، این چند روز شاهد صف‌های طولانی در جایگاه‌های بنزین بودیم و می‌خوایم در خصوص مدیریت مصرف سوخت توسط دولت و این سوال‌هایی که پیرامون این صف‌های طولانی هست گفتگو کنم با جناب آقای دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده محترم مجلس و عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی. آقای دکتر رحیمی سلام، وقت بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان و دستاندرکاران عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
آقا شما که تو صف گیر نکردین؟
ما خودمونم رفتیم اینجا، نه ولی سیستان و بلوچستان تو صف گیر کردیم، طعمشو چشیدیم، واقعا سخته.
سخته واقعا. این سناریو افزایش قیمت توسط وزیر نفت تکذیب شد، اما این سوال همچنان ادامه داره آقای دکتر که چه عاملی باعث این صفهای طولانی در جایگاه شده و نظرتون رو میخوام در این خصوص بدونم.
بله ببینید، هر گونه افزایش قیمت که منتفی، قبلا هم من در همین برنامه خدمت شما و همکارانتون عرض کردم، اما در مورد وضعیت فعلی که در حوزه سوخت به وجود اومده، ما متاسفانه با توجه به همین اقدامی که نمیتونیم در راستای برصورت تغییر سوخت انجام بدیم، تنها رایی که وزارت نفت به دنبال این بود این بود که بتونه با اعمال برخی از محدودیت ها در برخی از جایگاه ها به نحوی میزان مصرف رو مدیریت کنه. خب اتفاقات مختلفی هم تو حوزه جابجایی کارت های سوخت در سطح کشور اتفاق افتاده بود که منجر به افزایش قاچاق سوخت علارغم تمام تاکیدهایی که میشد داشته. وزارت نفت اومد یک فرمولی داد شرکت ملی پالایش و پخش، البته این صرفا یک تصمیم داخلی در شرکت ملی پالایش و پخش و وزارت نفت است و ربطی به مجلس نداره و هیچ قانونی یا برنامه‌ای مجلس و در کمیسیون انرژی در مورد این نداشته و نه حتی مشورتی شده. این اعمال محدودیت ها متاسفانه باعث طولانی شدن بسیار زیاد صف‌ها شد که این هم اون چیزی که برآورد کردیم تا حالا دو تا دلیل عمده داشته. دلیل کوچکش که شاید به ظاهر دلیل اصلی باشه، بحث اینه که ما وقتی کاهش سهمیه انجام میدیم، کاهش سهمیه که نه، کاهش محدودیتی که میتونن سوخت بزنن، این خودش باعث میشه که یک ماشین وقتی تو صف میمونه بتونه 40 لیتر یا 30 لیتر یا 20 لیتر بزنه، بخواد دوبار سه بار بیاد تو صف. این خود به خود ایجاد صف میکنه،
خود اصلا خودش مصرف سوخت رو میبره بالا دیگه، طرف
بله،
دو
بله،
ساعت میخواد تو صف وایسه.
بله این آیتم اوله. آیتم دوم استرسیه که به مردم ایجاد میکنه، یعنی به محضی که این اعمال محدودیته بدون این که مردم رو توجیه کنن، بدون این که به مردم توضیح بدن، بدون این که به مردم بیان در رسانه ها دقیق اطلاع رسانی کنن و تبیین کنن که هدفشون از این کار چیه، یک جو روانی سنگین تو مردم به وجود میاد. فکر میکنم قرار قیمت سوخت گرون بشه. تمام خودروها یه دفعه ظرف یکی دو روز حرکت کردن به سمت اینکه باکهای بنزین رو پر کنن و نذارن باک خالی بمونه، و خب این اتفاق سنگین یه دفعه باعث شد حجم اون مراجعه به جایگاه ها زیاد بشه. حجم مراجعه به جایگاه ها و افزایش مصرف سوخت طبیعتاً باعث میشه که میزان سوختی هم که باز به جایگاه ها میرسه کفاف نده و طبیعتاً برخی از جایگاه ها با کمبود سوخت مواجه شن. یعنی این، حالا من خیلی شفاف بگم ضمن تشکر از همکاران شرکت ملی پالایش و پخش، این تصمیم غلط، این بی‌تدبیری باعث شد از چند جنبه آسیب بزنه، هم مصرف سوخت و برد بالا، هم افزایش این که سوخت بخواد داخل خودروها به نحوی رسوب بشه برد بالا، هم استرس ایجاد کرد، استرس روانی ایجاد کرد بین مردم، هم مصرف سوخت و تو این گرمایی که کسی که به هر صورت یک ساعت میخواد توی صف بنزین بیسته، این یک ساعت هم در جا داره بنزین مصرف میکنه، از این جهت هم باز آسیب زد.
مهمترین اینه که اعصاب مردم خورد میشه.
دقیقاً اون استرس روانی که خدمتتون عرض کردم و اون فشار روانی که به مردم ایجاد کرد، این آسیب سنگینی بود. امیدواریم مسئولین شرکت ملی پالایش و پخش یک کمی به خودشون بیان و در تصمیمات اینجوری یک کمی با دقت‌تر و با یک تدبیر بیشتر و با یک روشنگری بیشتر پیش برن.
مجلس ورودی نمی‌کنه به این موضوع؟ سوال بپرسه.
قطعاً ما ورود می‌کنیم، شک نکنید. ما در همین هفته پیش رو مدیران مربوطه رو خواهیم خواست، ازشون سوال خواهیم کرد و حداقل تذکر رو بهشون خواهیم داد.
درسته. خیلی متشکرم. البته حالا بعضی میرن تا اسم گرون شدن میاد میرن تو صف یه باک بزنن. حالا من نمی‌دونم یه باک زدن افتادن جلو چه توفیری داره رو من اینو واقعا نفهمیدم. خیلی ممنونم آقای دکتر رحیمی.
سلام، ممنونم، زنده باشید. بابت زحماتی هم که من انصافا در بعدهای مختلفی که من چندین بار تا حالا پیش اومده شاید بیش از 20 بار با همکاران شما گفتگو کردم. از این فرصت میخوام استفاده کنم واقعا از روشنگری و تبیین این مسائل توسط خصوصا رادیو گفتگو تشکر کنم.
درست. خیلی متشکرم. سلامت باشید. متشکرم. خداحافظ.
خدا
زنده باشین. 12:50 دقیقه است. همچنان با شما هستیم با برنامه رویداد. گفتگو کردم با جناب دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، در خصوص مدیریت مصرف سوخت توسط دولت و سوال‌ها پیرامون صف‌های طولانی در جایگاه، که باز اشاره کردن که هیچ افزایش قیمتی در خصوص بنزین رخ نخواهد داد. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون. در دیداری که اعضای مجمع عالی فرماندهان سپاه با رهبر معظم انقلاب داشتن، ایشون تاکید کردن که اشتباه در شناخت دشمن یکی از گرفتاری‌هایی که نباید به اون مبتلا شیم، و در این خصوص میخوام گفتگو کنم با سردار علیرضا افشار، ریاست محترم اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی. سردار افشار سلام، وقت بخیر.
بنده خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشین. خواهش. به نظر شما تاکیدات رهبر انقلاب بر دشمن شناسی ناظر به چه زمینه هایی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد میکنیم شهدای عزیز سپاهی رو که در طول انقلاب، دفاع مقدس و بعد از اون در ساحه‌های امنیتی و دفاع حرم به شهادت رسیدن. عرض میشه حضورتون، خب دشمن شناسی اصل اول مأموریت سپاه و هر نهاد امنیتی است. کسی که میخواد امنیت رو در کشور برقرار کنه، پاسداری از انقلاب بکنه، باید اول دشمن شناس باشه، ببینه دقیقاً دشمن دارای چه ویژگی هایی، چه قدرت و توانی داره، و از اینا مهمتر چه برنامه‌ای برای ضربه زدن داره تا بتونه در مقابل اون بیسته. خب سپاه یک نهادی است که خب در اصل اول پیدایشش یک نهاد اطلاعاتی بود. حالا اونایی که یادشون هست و به خاطر دارن، اول انقلاب سپاه یک نهاد اطلاعاتی بود دیگه، یعنی اعضای سپاه مثلا اسم مستعار داشتن، و الان هم بعضی از این دوستان سپاهی ما در مدیریت ها و فرماندهی ها با اسم مستعارشون صدا میزنن. خب این نهاد اطلاعاتی و امنیتی دشمن شناس دیگه، یعنی دقیقا برنامه های دشمن رو میدونه. بعدم که روی کرده نظامی پیدا کرد، همون مایه های دشمن شناسی و اطلاعاتی که مد نظر بود در سپاه باقیمون. هرچند اطلاعات سپاه خیلی قوی بود در دوران اول انقلاب، اونقدر که مسئولین نظام تصمیم گرفتن، چون ساواک و اطلاعات زمان دوران رژیم ستمشاهی حذف شده بودن، اطلاعات سپاه رو از سپاه جدا کردن، شد وزارت اطلاعات.
بله دیگه، اینقدر بر برابر منافقین بچه اطلاعات سپاه احسن بودن دیگه.
احسن. قبلا در مواضع منافقین گروهک های دیگه، همه گروهک هایی که اسم نمیاریم، اینا همه رو بچه های اطلاعات سپاه کار میکنن که بعد اومدن شدن وزارت اطلاعات. البته بعد معظم رهبری اجازه دادن که سپاه خودش هم باز اطلاعات داشته باشه، الان در کنار وزارت اطلاعات برادر سپاه هم اطلاعات دارن. هر دو اینا با تقسیم کار یه همافزاری هماهنگی، ولی هر دو در رأس کارشون دشمن شناسی است که شما اشاره فرمودید. اما الحمدلله امروز شناخت دقیقی از دشمن و برنامه‌هاش داریم به حمد الله. البته خب تمام دشمن به خصوص در مباحث نرم افزاری و جنگ
نرم، همین سوال منم هستش سردار، که بالاخره ما الان شیوهای نوینی داریم ببینیم از سوی طرف مقابل، جنگ نرم، جنگ ترکیبی، چطور بعد الان توی این عرصه وارد بشیم؟
خب ببینید، اون منابعی که دشمنان ما و استکبار جهانی داره، بیشترش ناشی از به اصطلاح چپاولیست که از ملت‌های دنیا میکنن، یعنی اون جایی که تحت استعمارشون هستن، حالا در منطقه، در آفریقا و کشورهای دیگه. این پولی که اومده پشوانه برنامه‌های علمی تحقیقاتی و فناوری در غرب شده، خروجیش به هر حال چیزهایی مثل اینترنت فرض کنید یا فضای مجازی، که به هر حال یکی از ابزار نوین جنگ نرم و جنگ شناختی است، و هدفشون هم اینه که افکار عمومی دنیا رو با وجود جنایاتی که میکنن طرف خودشون بیارن. این خیلی مهمه. همه میدونن الان به هر حال آمریکایی‌ها داعش رو به وجود آوردن، آمریکایی‌ها این جنایات رو در کشورهای مختلف مرتکب شدن، ولی افکار عمومی رو این رسانه، چه ماهواره چه فضای مجازی، طوری هدایت میکنن که در جهت منافع اونها باشه و طوری هدایت میکنن که دشمنی های داخلی، دستبندی ها، لطمه زدن به وحدت ملی در همه کشورهای هدفشون به نتیجه برسه و اینا به جون هم بیفتن، هم مسلمان ها با هم و دیگر و این خب منافع خودشون رو میبرن. ما توی جنگ شناختی البته ما هم تلاش هایی داریم، توانمندی هایی داریم با وجود منافع محدود، یعنی که دیر وارد شدیم، به هر حال اونا سابقه طولانی تری در ورود به این صحنه دارن. ما هم از نظر زیر ساخت مشکلاتی داریم، به هر حال هنوز که هنوز اینترنت یا به اصلا شبکه ملی اطلاعات راه نیافتاده، ما هنوز وابسته به اینترنت جهانی هست. یا در مباحث نرم افزاری و طراحی برنامه ها، اونا هم باز منابع محدوده، به هر حال کار پرهزینه سنگینه، ولی در این حال الحمدلله لطف خدا این جوانای معتقد و انقلابی ها را چه در بسیج چه در نهادهای دیگه خوش درخشیدن و تونستن کارهایی را انجام بدن، هم در تبیین و آشنایی مردم خودمون و بحث سواد رسانه که خیلی خیلی مهم است، از همه باید کمک کنه همه دستگاه و هم مقابله با دشمن رو بحث تاجه به دشمنشو خیلی نمیشه حرف زد به دلیل ملاحظات دیپلماتیک و مسائل دیگه، ولی قدرت جمهوری اسلامی ایران حال اینو عزیزان شنونده بدونن اون اندازه است که هر جا اراده بکنه میتونه عکس العمل و عملیات متقابل و مقابله به مثل خوبی انجام بده. اینو میفهمن اونهایی که حالا در این عرصه تخصصی دارن و عرصه های حملات سایبری و پاسخگویی به این حملات رو شناخت.
درسته، خیلی متشکرم سردار افشار، ممنونم، دست شما درد نکنه، زنده باشین، خداحافظتون باشه. گفتگو کردم با سردار علیرضا افشار، ریاست محترم اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی، در خصوص توصیه رهبر انقلاب در مراقبت پیرامون شناخت دشمن. صفر 912-1558 نفوذ عوامل داخلی رو مطرح کردن. یه چند تا از عزیزان پیام دادن، محتواشون اینه که آقا خب برخی از مسئولین که بچه‌هاشون رو میفرستن تو کشورهای غربی اروپایی دارن درس میخونن، اینا رو باید در نظر داشته باشین و صحبت بکنین. برای این حالا نکته مهمیه، مفصل در این خصوص باید صحبت کرد و یک بخش اصلا جنگ نرم همینه، یعنی افرادی که میرن اونجا دارن تحصیل میکنن، مخصوصا بستگان درجه یکی برخی از مقامات که خود همینها شاید امیدواریم که نشه، اما شاید خودشون تبدیل به یک عامل نفوذ شن. این بحث بسیار مهمیه که برخی از عزیزان مطرح کردن. خیلی متشکرم از همه شما عزیزان، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که امروز هم ما رو همراهی فرمودین با برنامه رویداد در 28 روز مرداد ماه 1402. مرداد هم خیلی سریع داره تموم میشه و دیگه داریم به نیمه های سال 1402 میرسیم. خیلی متشکرم، اوقات بسیار خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. خیلی متشکریم از همراهیتون. برنامه رویداد رو همکارانم تقدیم حضورتون کردند، انشالله که مورد استفادتون واقع شده باشه. اما به ساعت 13 رسیدیم و زمان شنیدن برنامه مستند کودتای 28 مرداد. بشنوید.